در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده‌ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ای شاهد قدسی، که کشد بند نقابت؟ ای شاهد قدسی، که کشد بند نقابت؟ وی مرغ بهشتی، که دهد دانه و آبت؟ راه دل و شاق زدان چشم خمارین، پیداست از این شیوه که مست است شرابت. تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت، تا باز چندی شکند رای ثوابت. هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند است جنابت. دور است سر آب از این بادیه، هشدار تا غول بیابان نفریبد به سرابت. تا در ره پیری به چه آیین روی ای دل؟ باری به غلط صرف شد ایام شبابت. ای قصر دل افروز که منزلگه انسی، یارب مکناد آفت ایام خرابت. حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزد، صلحی کن و بازا که خرابم ز عتابت. سلام، طاعت و عباداتتون قبول باشه. خیلی خوشحالیم که در این روزهای ضیافت پر نور الهی باز هم با سمت خدا مهمان خانه های نورانی شما هستیم. آرزو میکنم در هر کجا که هستی تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. حاج آقای رنجبر، سلام علیکم و رحمت الله، طاعت و عبادات شما هم قبول باشه انشاءالله.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و ناظرین عرض سلام و ادب و احترام.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبم هستیم. دعا میکنم که انشاءالله این روزها و شبها برای همه پر خیر و برکت باشه. انشاءالله شما هم مرا از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدمت شما هستیم حاج آقای رنجبر. شرح ابیات این غزل حافظ رو میشنویم انشاءالله در ادامه با زیارت جامعه کبیر خدمت دوستان خوبم خواهیم بود.
این گلهای آفتابگردان مست و مسحور آفتاب هست.
بله،
هر طرف که آفتاب بره، هر طرف که خورشید بره، به همون سمت حرکت میکنه. تمام توجهشون، تمرکزشون و تمایلشون به آفتاب. اصلا انگار تنها چیزی که در این عالم به رسمیت میشناسن هم آفتاب، چشمه نور. قرآن میخواد که ما هم مثل گل آفتاب گردان باشیم، یعنی تمام توجه و تمرکزمون به آفتاب عالم، به نور عالم، به نور آسمان ها و زمین، یعنی خدا باشه. قل الله ثم ذر، میگه بگو خدا، بعد همه رو رها کن، همه رو کنار بگذار. دست به آسمان باشه، سرت به آسمان باشه. اگر سر به آسمان باشی، سرشار میشی، پر میشی.
اینجا اتفاقا سر به هوای خوبه،
اینجا خوبه، چون فی السماعه رزقکم، هرچه باشه اونجاست. شما ببین تمام ظرف ها که پر شدن به خاطر همین سر به آسمان بودن پر شد. یه زیدا بکن که پر شده باشه، لبریز شده باشه، بدونی که سر به آسمان باشه محال. شما آب رو میخوای از تو پارچ بریزی تو لیوان،
بله،
این لیوان های خم بکنی پر میشه؟
پر نمیشه.
به اندازه ای که سر خم کنه محروم میشه. و هر طرفی وقتی سرشار میشه، وقتی لبریز میشه، وقتی پر و مالامال میشه که سر به آسمان باشه. به همین خاطر قرآن میگه سرتون رو به آسمان داشته باشین. اصلا هرچه هست اونجاست. به سماع رسو کن قول الله ثم برهم. مردم عاشق یک چنین مردمی هست، کسانی که عاشق حقن، شیدای حقن، تمام توجه و تمایلشون به اوست. حافظ میگه تنها اوست که راه دل اینها رو زده، یعنی دل اینها رو با خودش برده. راه دل عشاق زدن چشم خمارین. چشم خماری یا چشم خمارین یا چشم مخمور یک حالتیست که برای انسانهای مست بعد از مستی به دست میده. چشمشون یه حالت خاصی پیدا میکنه و اون حالت هم حالت خیلی زیبایی هست. به همین خاطر چشم خمارین رو به عنوان یک چشم زیبا در نظر میگیرن. و بارها هم عرض کردیم که نمادهای زیبایی وقتی در دیوان حافظ به کار میره، مقصود جمال حقه. گاهی خال گفته میشه، گاهی مثلا زلف گفته میشه، گیسو گفته میشه، یا اینجا چشم خمارین گفته میشه. منظور اون صفات زیبا و جمال حق. میگه راه دل عشاق زدن چشم خمارین. اون جمال، اون زیبایی راه دل مردم عاشق رو زده، یعنی دلها رو متوجه خودش کرده.
دل راه زن دیگه،
اسیر خودش. پیداست از این شیوه که مست از شراب. میگه از این شیوهی که مردم عاشق دارن در زندگی، که فقط تو رو میبینن، فقط تو رو میخوان، هیچ چیز در چشم اونها جلوهی نداره، معلومه اون شراب تو هم زمینن خیلی مست کننده است. پیداست از این شیوه که مست از شراب. شما بید وقتی ما مثلا در شرح احوال مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی معروف به نخودکی میخونیم، احوالات عجیب و غریبیه که اصلا برای ما یه حالت افسانه‌ای داره واقعا. که میگن ایشون شبها پشت بام مثلا حرم حضرت علی ابن موسی رضا تو برف زمستان اون زمان، شب تا اذان صبح در حال رکوع بود در دل برف، در دل اون سرمای سخت زمستان. اینو واقعا اصلا میشه فهمید. از این شیوه این آدم، آدم میفهمه که مست از شراب. معلومه شراب تو خیلی مست کننده است. این معلوم میکنه که اگر تو به کسی نظر کنی، او یه جنس دیگری میشه، او یه آدم دیگری میشه، اون یه حال و هوای دیگری پیدا میکنه. و وای به حال اون کسی که او بهش نظر نکنه، چه خواهد شد. قرآن هم همینطور، ماه ماه قرآنه. اگر قرآن به کسی نظر کنه چنان مفتون میشه، چنان اسیر میشه، چنان دلداده میشه. و وای به روزی که نظر نکنه. با یه کتاب عادی، با یه کتاب معمولی هم گاهی کنار هم بگذاری، اون کتاب معمولیه بیشتر جلوه میکنه.
به نظر کردن قرآن یا اهل بیت یا خداوند متعال یه بخشن به خود ما برمیگرده دیگه،
اصلا تمامش به خود ما برمیگرده
که موقعیت ما در مقابل اونها
چه یه تناسبی ما باید داشته باشیم. ببینید مثل این است که مثلا یک عروس بسیار زیباروی در یک کجاوهی باشه، یک آدم زشت بد هیبت بد قیافه زنندهی بیاد بگه من تا عروس نبینم قبول نمیکنم، عروس از پشت همون کجاوه میگه، میگه نه خبری نیست، من از همه زشترم، برو پیکار. هیچگاه خودشو نمیاد بی نرزه بکنه. اگه انسان زشت شد هیچگاه عروس حضرت قرآن خودشو به او عرضه نخواهد کرد. عروس حضرت قرآن آنگه نقاب براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا، از این غوغاها و هوا و هوسها دور ببینم. راه دل عشاق زدن چشم خمارین، پیداست از این شیوه که مست از شراب، تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت، تا باز چندیشه کند رای صوابت. ببینی قطره های باران میان تا این دانه هایی که در زیر خاکن اسیر و محبوس خاکن سبز کنن و بالا بکشن.
بله.
ولی کی میتونن این دانه ها رو بالا بکشن؟ وقتی دانه ها سر جاشون باشن. سر جای یک دانه زیر خاک بودن، حالا یا یک دانه توی انبار بود، توی پستو بود، این بر اون بر بود، این قطره های باران میان ولی به اون دسترسی پیدا دارن، دستیابی پیدا نکنه. مثل یه تیریست که بزنی ولی به هدف نخوره، خطا بره. حافظ میگه، میگه الطاف الهی پیوسته در حال بارشه. اگر ما در جای خودمون، در موضع خودمون باشیم، ما رو سبز میکنه، بالا میشه. اما اگه هر جایی باشیم، این طرف اون طرف باشیم، تو جایگاه موضع خودمون نباشیم، خطا میره، چی میخواد بالا بکشه؟
خودمون رو در معرض اون قرار
ندیم. حالا من میگم قطره باران، حافظ میگه تیر غمزه، خیلی عاشقانه تر غمزه یعنی اشاره چشم و ابرو دیگه. یک معشوق وقتی با چشمش اشاره ای میکنه، با ابروش اشاره ای میکنه به عاشق، انگار تیریست که به یک آهو خورده باشه، زمینگیر میشه، اسیر میشه، شکار میشه. میگه این تیرهای غمزه‌های الهی پیوسته داره میباره، ما در معرض نیستیم، ما در هدف نیستیم. پیامبرم میفرمون نفحاتی از حق در عالم منتشر هست، الا فتعرضوا لها،
خودتو
در معرض قرار بدید تا به شما هم اصابت کنه، تا شما هم با خودش همراه کنن. حالا حافظ میگه، میگه این غمزه های تو، این الطاف تو وارد شد ولی من در جایگاه خودم نبودم، تا ببینیم بازم این اتفاق میفته، بازم روزی میاد که تو لطف کنی و من در معرض لطف تو قرار بگیرم و با لطف تو همراه بشم. تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت، تا باز شن نیشه کنن رای ثواب. ببینیم اون اندیشه درست و ثواب تو باز هم به این نتیجه میرسه که یک بار دیگه ما دوباره به این آدم لطفی کنیم، توجه کنیم، شاید به خودش بیاد، شاید
احیا بشه،
بازگرده و به تعبیر شما احیا بشه. هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند است جنابت. ببینید این باران میاد، عرض کردم، تا این دانه ها رو بالا بکشه. ولی چه دانه ای میتونه بالا بکشه؟ دانه ای که مثلا 4 انگشت رفته باشه زیر خاک، دانه ای که 4 متر رفته باشه زیر خاک، این باران بهش نمیرسه، دست اون دانه هم به این باران نمیرسه. جناب این باران خیلی بلنده،
بلند.
آستانه خیلی بلنده. حافظ میگه من حقیقتا خیلی سقوط کردم، از بس گناه روی گناه. اصلا یکی از تعبیراتی که قرآن کریم در باب گناه داره اثم هست. اثم یعنی سقوط، تو ترجمه می نویسن اسم یعنی گناه، ولی چرا به گناه میگن اسم؟ چون اسم یعنی چون ما یه سقوط انسان، شما هر گناهی که میکنی یه مقدار پایین و پایین تر میره، گاهی اونقدر دیگه انسان پایین میره، اونقدر دور میشه که دیگه خدا صدای او رو نمیشنوه، یعنی نمیخواد بشنوه از بس این دوره. هر ناله و فریاد که کردم نشنید، پیداست نگارا محبوب که بلند است جناب. اینم تعبیر ابن سیناست که میگه جل جناب الحق، آستانه یه حق خیلی بلند. دیدی ما خیلی فاصله داریم، خیلی
علمی قریب
دور
چیز نداره، یه خورده تعارض
ما دوریم، ما اون از دیگه، ما فاصله داریم، اون فاصله با هیچ چیز نداره.
ما مهم
اینه که ما نزدیک بشیم. دور از سر آب از این بادیه هشدار، تا غول بیابان نفریبد به سراب. این آفتاب در سهره گرمای سوزان و تابستان وقتی بر یک بیابان کبیر به خصوص شورزار میتابه، این تابش آفتاب وقتی به این شوره ها میخوره یک انعکاسی پیدا میکنه، رفلهی پیدا میکنه، و چون یک حرارت بسیار زیادی از دل زمین بلند میشه و وقتی این حرارت با اون انعکاسی که از شوره ها پدید آمده دست به دست هم میدن، شما از دور با فاصله نگاه میکنید،
تصور میکنید
باشی، فکر میکنی یک دریای مواجی از آب. به این میگن سراب. سرابه یعنی آب می نماید ولی آب
نیست.
برخلاف سر آب، سر آب یعنی چشمه، می نماید که آبه و حقیقتن هم آب. سراب هیچ کس رو سیراب نکرده، هیچ کس رو سیراب نمی کنه، بلکه آتش‌ها رو افزون تر می کنه، بیشتر می کنه. حالا حافظ میگه، میگه هرچه تو این عالم هست سرابه، سر آب نیست. تو فکر میکنی اگه به این قدرت، اگه به این شهرت، اگه به این ثروت دست پیدا کنی دیگه تمامه، سیراب میشه. دیدی طرف میگه من این ماشین بخرم دیگه هیچ نمیخوام، ماشین نمیخرم، ماشین بالاتری، اگه این خونه بخرم دیگه من هیچ نمیخوام، اگه این درآمده به دست بیارم،
یعنی مدام آتش و تشنگی
بیشتر میشه. قدرتمندها دنبال قدرت بیشتری هستن، ثروتمندها دنبال ثروت بیشتری هست. این نشون میده که اینا سرابن. اگه سر آب بودن، اگه چشمه بودن، خب طرف سیر میشد. شما یه لیوان آب وقتی مینوشی میگه من سیر شد. دیگه آب زمزم هم بد بدن میگه من سیر. ولی قدرت هم آیا همینطوره؟ ما آب بس داریم میگه ما آب دیگه بس. قدرت بس هم واقعا داریم، ثروت بس هم داریم. یک کسی شما پی ثروتمندی تو عالم پیدا میکنه که با ثروت دیگه بس، همینقدر کافیه. مگه از اولیای خدا باشه؟ قدرت دیگه بس، من دیگه نیازی
به نوعا اینجوری نیست،
نوعا اینطوری نیست،
چون آب نمی نوشن در واقع،
سرابه. یعنی شما هرچی بیشتر به دست بیاری آتشت بیشتر میشه، خواستت بیشتر میشه. چند وقت میشین هشت و سی نشون میداد، گفت یک کسی تو خانه 6 تا ماشین بالای 1 میلیارد داره، رنگای متفاوت، هر روزی رنگ لباس شو با رنگ یکی از این ماشین ها ست میکنه میاد
میره.
یه آدم کجا کشته میشه؟ سیر نمیشه. یه اگه بتونه 24 رنگش هم بکنه بکن، اگه بتونه 100 رنگش هم بکنه بکن، و دنبالش هم هست این کارو بکن. این نشون میده که اینها سرابه، سر آب نیست، سر آب یه جای دیگه است.
اینو سرچشمه
واقعی عینن یشرب و به حق عباد الله. قرآن میگه یه چشمه هست که بندگان خدا از اون مینوشن. یه سر آبی هست، اون اینجا نیست، اون در اون عالم،
اینجا دنبالش نگرد، پیدا نمی‌کنی.
سیری اونجاست، اینجا هیچ کس سیر نخواهد شد، هیچ کس سیراب نخواهد شد. دور است سر آب از این بادیه. دنیا رو تعبیر به بادیه میکنه. بادیه یعنی جایی که آبادی نیست. واقعا این دنیا بادیه است دیگه. کجاش آبادیه؟ کجاش آباده؟
بله.
دور از سر آب از این بادیه، هوش دار، حواستو جمع کن. تا غول بیابان، این بیابان دنیا هم یه غولی داره به نام شیطان. کار غول چیه؟ اغوا کردن، فریب دادن. تا غول بیابان نفریبد به سر آبد، یه وقت کلا سرت نگذاره، سراب رو به جای سر آب غالب نکنه، نگه اگه به این قدرت رسیدی کار تمام،
یعنی گول دنیا رو نخور.
تا در ره پیری به چه آیین رویه دل، باری به غلط صرف شده یام شفاه. به دل خودش خطاب میکنه، میگه وقتی نگاه به جوانیت میکنم میبینم هیچ کاری نکرد، همه کار میتونستی بکنی ولی هیچ کاری نکرد، هر کاری کردی غلط. مثل دانش آموزی که هر امتحانی داد غلط، اندر غلط، گفت خط غلط، معنی غلط، املا غلط، انشا غلط، همش غلط. تا در ره پیری به چه آیین رویه دل، ببینیم پیری چه کار میخوای بکنی،
چه گلی به سر
چه گلی به سر خود خواهی زد. باری به غلط صرف شده ایام شبابت، ایام جوانیت، روزگار جوانیت که هر چه بود غلط و غلط کاری بود، ببینیم در پیری چه خواهی کرد. اگرچه متاسفانه پیری ادامه جوانیه، معمولا اینطوریه. یکی از اساتید ما میگفت من جوان بودم، یه پیر مرد سال خورده قامت خمیده دیدم اساسنان داره از گوشه خیابون میره و آهسته هم داره یک زمزمه هایی میکن. گفتم برم ببینم چه ذکری میگه، منم یاد بگیرم. میگه رفتم گوشم تیز کردم، دیدم داره ترانه میخونه. تلفن میزدم جواب نمیدی. یعنی چی؟ یعنی همین پیری ها معمولا ادامه جوانی هاست. یه کسی میگفت توی بیمارستان بودم، دو نفر داشتن روی تخت بیمارستان جان میدادن، لحظه های آخرشون. یکیش بازاری بود، دیدم فریاد میکرد چه کارو کجا میبرید، اسکناس ها رو کجا میبرید، کلیدا رو دارید کجا میبرید، و همینجور گفت
درگیر بازار.
یکی هم خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مرتضی حائری بود، فرزند شیخ عبدالکریم حائری. یه اینم دیدم داره زمزمه میکنه، گوشم رو تیز کردم، دم داره این آیه قرآن میخونه که ذالک فضل الله یعطیه من یشا، چون میگن اون لحظه های آخر نشون میدن به اینها که کجا میخوان برن. بعد میگفت فضل الهیست، خدا به هر کس که بخواهد میدن. ببین این جوانی اون جوانی داشته، اینم جوانی داشته، این پیری داشته اونم پیری داشته، ولی پیری هر کدام ادامه جوانیه.
اون چی که کاشتیم در جوانی
غالباً اینطوریه، غالباً اینطوریه. میتونه اینطور نباشه، میتونه لطف خدا نصیب انسان بشه، حتی انسان در ثانیه های آخر تغییر وضعیت بده، و مهم هم همینه که انسان در لحظه های آخر بتونه
تغییر بشه. ولی هشدار نکته شما دیگه، ولی
هشداریه، معمولاً اینطوریه،
یعنی که جوانها قدر جوانیشون رو در واقع بدونن. همین ماها،
ای قصر دل افروز که منزلگه انسی، یارب مکن آدافت ایام خراب. ببینید هر کسی وقتی کنار یک کسی دیگری قرار میگیره، در یک جایی قرار میگیره، دلش باز میشه، دلش روشن میشه، یه حالت انس و الفتی با حق احساس میکنه. حالا یه کسی ممکنه شب چهارشنبه مسجد جمکران براش یک قصر دل افروز باشه، یه جایی باشه که دلش وقتی میره اونجا روشن میشه،
یعنی به اونجا معنوسه در واقع،
یه انسی پیدا میکنه. بذار خیلی ها هستن سالها از دورترین نقطه خودشون رو مثلا به اونجا میرسونن که شب تا به صبح مثلا اونجا باشه، قصر دل افروزشون، منزلگه انسشون اونجا. یک کسی ممکنه مسجد کوفه باشه که یک غروب بسیار دلربا و تماشایی داره، شما بنشینید تو این مسجد فقط همین فضای ظاهر رو ببینیم، واقعا قصر دل افروزه. یک کسی ممکنه شب برابر هم حرم ایوان حرم امیرالمومنین بنشینه، یک حسی، یک حالی اصلا دلش باز بشه، دلش روشن بشه، اونجا میشه قصر دل افروز. هر کسی یک قصر دل افروزی داره، هر کسی یک منزلگه انسی داره. حافظ هم مثل هم، حالا قصر دل افروزش کجا بوده، منزلگه انسش کجا بوده دیگه یاد نمیکنه، ولی دعا میکنه، میگه انشالله این قصر همیشه سر پا باشه، این منزلگه همیشه برقرار باشه، از آفت ایام در امان باشه. ای قصر دل افروز که منزلگه انسی، یارب مکن آفت ایام خرابت. از کدام اشعار حافظ سیال دیگه، میشه برداشت‌های مختلفی ازش داشته باش، حتی میشه این قصد دل افروز رو به همین بدن انسانی معنا کرد. این یه قصدیست که دل افروزه، یعنی این بدن یه کارهایی میتونه بکنه که دل انسان روشن بشه، چشم میتونه یه چیزهایی ببینه، زبان میتونه یه چیزهایی بگه، گوش میتونه یه چیزهایی بشنوه، این دست میتونه یه کارهایی بکنه که همه اینا مایه روشنی دل انسان بشه،
یعنی حال روح ما رو خوب بکنه.
خوب بکنه، یه حرف خوب بزنی دلت روشن میشه، یه حرف خوب بشنوی دلت روشن، یه قدمی برداری، یه قلمی بزنی، یه گرهی باز بکنی، واقعا انسان یه احساس بهجت و انبساط و نشاطی پیدا میکنه. این بدن میتونه قصد دل افروز باشه. لذا دعا میکنه برای تندرستی خودش، برای عافیت خودش. ای قصر دل افروز که منزلگه انسی، تا تو هستی میشه در تو با خدا انس گرفت، وقتی از اینجا رفتی دیگه خبری نیست. ای قصر دل افروز که منزلگه انسی، یا رب مکناد آفت ایام خرابت. انشاءالله که بیمار نشی، انشاءالله که تندرست باشی. حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزد، صلحی کن و بازا که خرابم ز اطاعت. ببینید در دوران بردهداری اینجوری بود دیگه، گاهی وقتا ارباب اونقدر به غلامش ستم میکرد، جفا میکرد که این سر به صحرا میذاشت،
فرار میکرد.
حافظ میگه، به خدا میگه، میگه ببین من اون غلامی نیستم که از خواجه خودش فرار بکن، هر کار میخوای با من بکن، چون من فلسفه کارهای تو رو میفهم. تو اگه سخت میگیری، تو اگه تنگ میگیری، به صلاح منه، به مصلحت منه.
یعنی در واقع یک اعتقاد و اعتماد محکم،
من باور دارم. ببینید شما این بیل رو ببین، کلنگ رو ببین، این نوک بیل ببین، بالای بیلم ببین، نوک کلنگ رو ببین، بالاش هم ببین، نوک بیل و کلنگ براقه، شفافه،
سیغلیه،
نقرهیه، سیغل خورده، ولی هرچی میری بالاتر تیره و تیره تره، مثلا زنگار گرفته، هرچی بالا نشین تره تیره تره. چرا؟ چون قسمت جلو اون نوک دائم درگیر بوده، با سنگ و گل برخورد داشته، با سختی ها، با مشکلات درگیر بوده، لذا صیقل خورده. میگه تو وقتی منو درگیر میکنی با یک مشکلات و سختی ها، میدونم میخوای من آینه بشم، میخوای من یه صفایی پیدا بکنم، میخوای زنگارها رو از من دور کنی. من دیدم کسانی که با مشکلات درگیر نیستن، یک زندگی نرم و ملایم و مخملباری دارن، دیدم چقدر اینا تیره هستن، دیدم چقدر اینا تاریکن، دیدم چقدر اینا زنگار گرفته هستن. به همین خاطر تو هر کاری میخوای با ما بکنی بکن، ما سر به صحرا نخواهیم. حافظ نه غلامیست که از خواجه گریزد. البته گاهی وقتا واقعا اتفاقاتی که تو زندگی ما میفته، سختی ها ریشه در رفتار ما هم داره، یعنی یک کیفری است، یک عقوبتی است. میگه اگر اونم باشه باز تحمل میکنه،
چون عاشق حافظ،
چون عاشقه. ولی خواهشی که ازت دارم خیلی طول نکشه، صلحی کن، یه آشتی کن، ما غلط کردیم، ما نفهمیدیم، صلحی کن بازا
که خرابم زد. تو وقتی به من تندی میکنی، اینجوری برخورد میکنی، من خیلی به هم میریزم، همه عالم به من اعتماد کنن، عین خیالم نیست. ولی تو وقتی بی‌اعتنایی بکنی، تندی بکنی، اصلا من به هم میریزم، من زیر رو میشم.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم حاج رنج. بر نکات خوبی رو شنیدیم. شاید قبل از این روایت رو من خوندم، حالا جا گفتن که دلا زنگار میگیره. رسول خدا در جمع نشسته، در بین جمع نشسته بودن، فرمودند که آهای مردم، دلاتون زنگ میزنه همونطور که آهن. یکی بلند شد گفت یا رسول الله، اگر آهن زنگ بزنه بلدیم جلاش بدیم، جلای دلای زنگار گرفته چگونه است؟ حضرت فرمودند جلای دلاتون یاد مرگ و خوندن آیه های قرآن کریم. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم و انشاءالله برمیگردیم. در ادامه همراه شما خواهیم بود. صفحه 491 قرار امروز دوستان خوب ماست، آیات 23 تا 33 سوره مبارکه زخرف در سمت خدای امروز تلاوت میشه. لحظه لحظه زندگیتون در بهار قرآن منور به نور قرآن کریم باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاء الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله نماز روزه هاتون قبول باشه در یک روز مبارک از روزهای ماه مبارک رمضان. همراه شما هستیم. اشاره قرآنی امروز رو حاجای رنجبر بفرمایند و ان شاء الله در ادامه فرازهای ناب زیارت جامعه کبیره رو با هم مرور کنیم و شرح ایشون رو بشنویم.
یه وقتی سلطان محمود غزنوی خواست از پله‌های یک عمارتی بالا بره، یه جمعی هم از شعرا باش همراه بودن، پله‌ها رو شمرد.
بله.
18 تا پله بود. گفت کدوم یکی از شما میتونه 18 مصرع بگه که مصرع اول حجم باشه، مصرع دوم مد باشه؟ حجم مد، حجم مد،
کار سخت.
یعنی من پا گذاشتم رو پله اول، یه مصرعی بگه که معنای زشت و زننده‌ای داشته باشه، مذمت باشه. پا گذاشتم روی پله دوم، یه مصرعی بگه که مد باشه، زشتی اون مصرع قبلم کاملا از ببره. و این دوتا که کنار هم میگذاریم کاملا بار مثبت پیدا بکن. اسدی توسی یکی از شعرا بود، گفت من میگم پاتو بذار رو پله اول. گذاشت. یه مصرعی گفت خیلی زشت، خیلی رکیک. پا گذاشت رو پله دوم، یه مصرعی گفت خیلی زیبا. اصلا وقتی این مصرع اومد کنار اون مصرع قبل کاملا مثبت شد. حالا این از زشته من نمیتونم بازگو کنم. دوباره پله سوم همینطور، پله چهارم همینطور. ببینید دنیا و آخرت مثل شعر اسدی توسیه.
نچلاز
اگر دنیا رو به تنهایی ببینی، منهای آخرت ببینی، واقعا زشته، واقعا زننده است، آزار دهنده است. هر گوشه‌ای که نگاه میکنی خرابی. این طرف یه عده‌ای خونخاره، اون طرف یه عده‌ای کلاش و عیاش و اوباش، اون طرف یک مردم نجیب تحت ستم، تحت ظلم. کجا این عالم آبادی؟
یعنی همیشه یه جای کار میلنگه دیگه.
واقعا دنیاست، یعنی خیلی پست. ولی همین دنیا رو وقتی که با آخرت میبینی معنا پیدا میکن. وقتی میبینی آخرت یه دنیاییست که میاد رسیدگی میشه به احوال مردم دنیا، هر کسی به نتیجه رفتار خودش دست پیدا میکن. شما به میزانی که ناخوشی دیدی به همون میزان خوشی ها بهت رو میکن، به هر میزانی که خوشی کردی از راه خلاف، از راه خطا، به همون اندازه ناخوشی خواهی دید. وقتی اینا رو کنار هم میگذاری خیلی زیبا اصلا قابل تحمل میشه. ببینید شب چرا برای ما قابل تحمله؟ چون میدونیم بعدش روزه.
بله.
پاییز چرا قابل تحمله؟ چون میدونیم بعدش بهاره. پاییز رو چون با بهار میبینیم، شب رو چون با روز میبینیم قابل تحمل. ما یه دنیا رو با آخرت میدیدیم، دنیا قابل تحمل میشه با همه پاییزی بودنش، با همه شب بودن و تاریک بودنش، راحت تحملش میکردیم. اصلا تحمل میکردیم که این آقا هر چی میخواد کلاشی و اوباشی بکن. تحمل میکرد، نه که سکوت میکردیم، نه که زیر بارش میرفتیم، نه برخورد خودمون میکردیم، اما برای ما رنج روحی به دنبال نداشت.
خیلی سنگین تموم نمیشد،
تموم نمیشد، آسیب روحی ما نمیدیدیم. آرام بودیم، آرامش داشتیم. وقت میگفتیم خدایا بیشتر از اینا به اینا بده. اصلا خود قرآن میگه، میگه ببین ما رعایت حال شما میکنیم. اگر رعایت حال شما نبود با اینا یه جور دیگه رفتار میکرد. سقف خانه هاشون الان گچبریه، نقره میکرد. پله های خانه هاشون الان سنگه، از نقره میکرد. اصلا در و دیوار رو طلا میکرد. برای خانه هاشون درهای فراوان، یعنی وسعت میدادیم به این زندگی مادیشون. ولی خوف این است که شما همه کافر بشید، بگید مثل کافر شدن یک موهبت هایی با خودش داره. لولا یکون الناس امتا واحده، اگه مردم یک دست نمیشدن، یعنی همه کافر نمیشدن، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه، خانه این کسانی که نسبت به خداوند رحمان کافرن، خانه هاشون،
یعنی اینقدرشون دنیا میدادیم،
اینقدر میدادیم وقت میده چرا اینقدر بهشون میدادیم؟ مثل یه گوسفندی که اینقدر پروارش میکنن، تا وقتی میرن به سراغش خوب بتونن ساتور بزنن، خوب بتونن چاقو بزنن، خوب بتونن تکه تکه بکنن. میگه ما به اینا خیلی میدیم به خاطر اینکه با اینا میخوام خیلی برخورد بکنم، با اینا میخوام خیلی درشتی کنیم. ولی این رو متاسفانه شما درک نمیکنید، دریافت نمیکنید، ولی ما به خاطر شما یک مقداری ملاحظه میکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. چون اهل تفکر بشیم، اهل تأمل بشیم و این آیه های خداوند متعال رو بفهمیم و درک بکنیم انشاءالله. خیلی خوب، در فراسای زیارت جامع کبیره میخونیم حاجای رنجبر که اهل بیت اوصیا نبی الله هستن. یعنی چی؟
ببینید کار شکر شیرین کردن.
بله،
شوری تلخی از شکر دیده نمیشه. انبیا در عالم نقش شکر رو دارن، یعنی آمدن زندگی آدم ها رو شیرین کن، آدم ها رو از تلخی ها و تلخ کامی ها نجات بدن، رهایی ببخشن. خب اینها هم بالاخره مثل همه یه خط پایانی دارن، یک روزی به پایان عمر میرسن، قرار از این دنیا پر بکشن. به همین خاطر خداوند یک کسانی رو به اینها سفارش میکنه، میگه بعد از شما اون کسی که باید کار شما رو امتداد بده این آدم. به اون کسانی که خداوند سفارش میکنه میگن وصی. وصی یعنی سفارش شده خداوند. هیچ پیامبر جانشین خودش انتخاب نمیکنه، خداوند انتخاب میکنه، لذا بهش میگیم وصی، یعنی سفارش شده است. خود پیامبران هم خیلی نمیدونستن که بعد از اونها چه کسی خواهد، خداوند اونها اعلام میکنه. خود پیامبر خداوند بهش ابلاغ میکنه، بلغ، ابلاغ کن. خودش هم خبر نداره چه کسی خواهد بود. هر پیامبری وصیی داره. پیامبر فرمود ان لکل نبی وصیا، هر پیامبری یک سفارش شده ای از سوی خداوند داره. و ان وصیی علی ابن ابی طالب، وصی من وجود نازنین امیرالمومنین، یعنی اون کسی که خدا سفارش اون رو به من کرده این مرد. و در جای فرمود انا سید النبیین، من آقای همه انبیا هست. و علی ابن ابی طالب سید الوصیین، او آقای همه اوصیا و سفارش شده های پس از من است. یعنی امیرالمؤمنین همون کاری میکنه که من میکردم. کار پیامبر چی بود؟ طبیبون، دوارون به طبیبه. پیامبر طبیب بود مثل همه انبیا، همه انبیا طبیب بودن. گفت ما طبیبانیم شاگردان حق، ما طبیبیم ولی آموخته از مکتب حقیم، هیچ مکتب خانه‌ای نرفتیم. نگار من که مکتب نرفت و خط ننوشت. ما طبیبانیم، شاگردان حق، ما عمری شاگردی حق کردیم و با این طبیبان کوچه و بازار خیلی فرق میکنیم. آن طبیبان طبیعت دیگرند که تو را از راه نبضی بنگرند. میگه این طبیبایی که تو کوچه و بازار مطب دارن، اینا از یه جنس دیگری هن. اینا وقتی تو رو میبینن این نبضت رو میگیرن، از راه نبضت میفهمن مثلا چه مشکلی داری چه مشکلی نداری. آن طبیبان طبیعت دیگرند که تو را از راه نبضی بنگرند. ما به دل بی واسطه خوش بنگریم، کس فراست ما به عالی منظریم.
دیگر رو میبینیم
ولی ما دلت رو میبینیم. ما یه نگاه بهت میکنیم بدون هیچ آزمایشی، بدون هیچ آزمونی، میگیم ببین این دل پر از کینه است، پر از کدورته، پر از حسادته، برو خودتو علاج کن. راه علاجت هم اینه. آن طبیبان سمارند و غذا. میگه این طبیبانی که توی کوچه و بازار میبینی اینا طبیب میوه و غذا هستن. میگه سرما خوردی این غذا رو نخور، سرخ کرده نخور، این میوه رو نخور، این میوه رو مصرف کن. ولی ما طبیبان فعالیم و مقال، ما میگیم این کار بکن اون کار نکن، این حرفو بزن اون حرفو نزن، کین چنین فعلی تو را نافع بود، آنچنان فعلی زره قاطع بود. میگه اگه کار بکنی سود میکنه به حالت، اگه اون کار بکنی زیان میبینی. این چنین قولی تو را پیش آورد، آنچنان قولی تو را نیش آورد. اینجوری حرف بزنی جلو میری، اونجوری حرف بزنی عقب میفتی.
نسخهشون این شکلی
میگه نسخه ما فعل و قوله، نه میوه و غذا. ما طبیبان دلیم نه طبیبان جسم. حالا ما طبیبیم، کسانی هم که به دنبال ما میان کارشون همین
اوصیا در
اوصیا، اونام طبابت. طبیب هم فقط طبیب میشناسه، با رأی نمیشه گفتی آدم طبیبه. یعنی همه عالم رأی بدن شما طبیبی، شما طبیب نمیشه. تو عالم یک طبیب هست به نام خدا که یکی از نامهاش هم طبیب هست، اونه که طبیب میشناسه، طبیب واقعی رو میشناسه، لذا اونه که تعیین میکنه چه کسی بعد از این پیامبر باید بیاد. طبیب هست که طبیب رو میشناسه، لذا کسانی که بعد از وجود نازل پیامبر میان میشن اوصیاء نبی الله، که در زیارت جامعه داریم، یعنی سفارش شده هایی بعد از پیامبر خدا، اینها راه پیامبر خدا رو ادامه دادن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله ما هم دنبال روی خوبی و پیرو خوبی برای این اوصیا باشیم انشالله، و انشالله به برکت نام و یاد اونها برسیم به اونجایی که باید برسیم. وقت برنامه امروز تموم شده، حاجای رنجبر دعا بکنند و انشالله خداحافظی بکنیم.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
انشالله تعالی. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. بهترین ها رو برای همه دوستان خوبمون آرزو میکنیم تا رسیدن به قله این روزها و شبها کمتر از 10 روز باقی مونده. خدا کنه به برکت نام و یاد اهل بیت علیهم السلام هممون فضیلت شب قدر رو درک بکنیم و انشالله از این شب نهایت بهره با استفاده رو بکنیم، که مجرای نزول برکات الهی است. ظرف دلمون رو انشالله آماده بکنیم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. القوس القوس خلصنا من النار یا رب. متشکرم از شما.
يا فتاح يا نفاح ارتاح ويا مرتاح سبحانك يا لا اله الا يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من أعزني وأغناني يا من وفقني وهداني يا من آنسني وآواني يا من أماتني وأحياني سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاث الغاث خلصنا من النار يا